نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 39 سطر 15 تعلیقه 12 هشتم بهمن 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أول ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الحدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرمودن که در موارد تجری گرچه استحقاق مصوبت و عقوبت ثابت است ولی اون فعل متجربه او بر اون حسن یا قبح و یا وجوب حرمت واقعی خود باقی است. این قطع که بر خلاف اون حکم و یا صفت فعل است موجب حدوث تفاوت نمی شود و جهت حسن و یا قبح رو تغییر نمیده و ادعای بداهت داشتن ضرورتا که قطع به حسن و یا قبح از وجوه و اعتباراتی که حسن و قبح عقلی دار مدار او هست نخواهد بود و ملاک محبوبیت شرعی و مبغوضیت شرعی نخواهد بود. این قطع به حسن یا قبح یا قطع به وجوب و یا حرمت که این قطع ها برخلاف واقع هست، اینها نه ملاک حسن و قبح هست نه وجه و عنوانی است که موجب حسن و قبح هست و نه ملاک محبوبیت و مبغوضیت است. این رو مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در بحث گذشته بیان داشتند. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه خب در بحث گذشته فرمودند بله، قطع وجوب یا عنوان مقطوع الوجوب و مقطوع الحرمه اینها از عناوینی نیستند که موجب حسن و یا قبح بشوند. و در ادامه هم استدراک فرمودند که ما برای اثبات استحقاق عقاب نیاز به احراز عنوان بودن عناوینی از این قبیل نداریم، حتی که حرمت مولا عنوانی است موجب استحقاق عقاب اغلایی و فعل متجربه معنون به این عنوان است. خب این در رابطه با این بخش از کلام مرحوم آخون که فرمودن اینها از وجوه و اعتباراتی که به های کون الحس و القب اینها نیستن. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در ادامه فرموده بودند که اینها این عناوین ملاک محبوبیت و مبغوضیت هم نیستند. نسبت به این بخش مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه ایشان اینجور بیان میکنند که ملاک برای محبوبیت و مبغوضیت این دو فرض داره. یکی این که بگیم عنوانی ملاک حسن و قبح عقلیه و چون ملاک حسن و قبح عقلی هست ملاک محبوبیت و مبغوضیت شرعی هم قرار بگیره. شارع آنچه که در نظر عقل ملاک هست همون رو ملاک محبوبیت و مبغوضیت خودش قرار داده. به عبارت اخرى حکم شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند که مورد ادراک عقلی هستند، نه تابع اغراض نفسانی و اقتراحات غیر عقلایی. و این مصالح و مفاسد رو عقل درک میکنه، شرع هم طبق حکم داره. اگر این مطلب رو کسی بخواد ادعا کنه خب این رو ما در بحث گذشته مورد نقد قرار دادیم و گفتیم که این عناوین مقطوع الوجوب مقطوع الحرمه اینها در نگاه عقل دارای مفسده نیستند، دارای مصلحت نیستند، نه به نحو علیت و نه به نحو اقتضا. بنابراین اینجا اگر کسی بخواهد این عناوین را ملاک محبوبیت شرعی و مبغوضیت شرعی قرار بده از این نظر که اینها ملاک در نظر عقل هستند و شارع هم همین ها را نگاه میکنه، این نگاه نگاه تامی نخواهد بود. میفرمایند که و اما عدم. اینجا این نکته عرض کنم در توضیح این مطلب، در بحث استصحاب حکم عقلی اونجا مرحوم آخوند دارن که ملازمه میان حکم عقل و شرع، یعنی ما حکم به العقل حکم به شرع، این یک ملازمه اثباتیه، یعنی یک امر واقعی هست اون امر واقعی رو عقل درک میکنه و میداند که شارع هم بر اساس او حکم میکنه، هرچند ممکن است اون امر واقعی رو با حدود و ثغورش عقل درک نکنه. عقل یه پک، یه مجموعه دیده، الف و ب و جیم و دال، میگه در اینجا حتما مصلحت ملزمه وجود داره، یک مصلحت ملزمه واقعیه وجود داره. حالا آیا خصوص الف مصلحت ملزمه است؟ خصوص ب، خصوص جیم، خصوص دال؟ یا الف و ب، یا ب و جیم مثلا، یا این چهار تا با هم ممکنه عقل اینو تشخیص نده؟ لذا اینجا عقل فقط به مصلحت ملزمه رسید بدون تعیین حدود و ثغور او، و میگیم که مصلحت ملزمه هم خب علت غایی برای جعل شارع هست. پس وقتی علت غایی باشه پس معلوم میشه که اینجا شارع جعل هم داره. حالا ممکنه در بحث استصحاب بود، ممکنه مثلا الف در حالت لاحقه منتفی بشه، زائل بشه، یا با یا جیم مثلا اینها زائل بشوند، اشکالی نیست زائل بشه و اینجا ارکان استصحاب از بین نمیره. غرض این که اینجا این عبارتی که الان تقدیم میشه، تعبیر این هست که آنچه که ملاک در نظر عقل هست، ملاک در نظر شارع هم باشد. بعد اینجور تعلیل آورده شده که حکم شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی است. این دو تعبیر رو ما چطور جمع کنیم؟ جمعش به این هستش که در واقع حکم شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و عرضم به حضور شما با حکم عقلی و ادراک عقلی ما به اون مصالح و مفاسد واقعیه میرسیم. حالا نسبت به عنوان مقتوع الوجوب و مقتوع الحرمه، اگه کسی بخواد این ادعا رو بکنه، این ادعا یک ادعای تامی نخواهد بود، چرا که ما گفتیم که این عناوین دارای مصلحت و مفسده در نظر عقل نیستند، عقل رو تصدیق نمی کنه. می فرمایند که و اما عدم و کونهی، یعنی کون اون عنوان مقتوع الوجوب، مقتوع الحرمه یا مقتوع الحسن، امثال این فرق نداره، و اما عدم و کونهی ملاکن للمحبوبیت و المبغوزیت شرعیه، اینجا دو حالته، دو تا فرضه. فان ارید کونه ملاکن فی نظر العقل، اگر مقصود این هست که این عنوان ملاک هست در نظر عقل، یعنی ملاکن یعنی زاملاکن، سه چهار سطر قبل، قبل از لاکن نکه قد عرفته تعبیر داشت لعدم کونه ما زامسلحه، فرماید فین ارید کونه ملاکن یعنی زاملاکن فی نظر العقل، یعنی عقل کشف کرد این ملاک واقعی رو و دید این ملاک قائم به این عنوان محبوبی، به این عنوان مقتوع الوجوب مثلا هست. کسی این ادعا رو بخواد بکنه، فان ارید کونه ملاکن یعنی زاملاکن فی نظر العقل فیکون ملاکن فی نظر الشارع لأن الحکم الشرعی تابع للمصالح و المفاسد الواقعی. این خوب عنایت بشه که چرا بحث مصالح مفاسد واقعی را آورد، توضیحش به همون ملازمه اثباتی هست. ملازمه اثباتی رو مرحوم آخوند رحمت الله علیه در بحث استصحاب احکام عقلی دارن، هم در کفایه دارن هم در دوررشون، اونجا در حاشیه و رسائل هم اونجا این بحث رو دارن. شما عرضم به حضور شما نگاه کنید، در کفایه طبع آل البیت علیه السلام اونجا داره که بله در صفحه 386 اونجا داره که این قلت بود بالا بحث اونجا رو ملاحظه بفرمایید ناظر به اشکالی است در استصحاب احکام عقلی فرماید که قلت و ذالک لأن الملازمه انما تكون في مقام الاثبات والاستكشاف لا في مقام الثبوت. مقام اثبات و استکشاف این هست که عقل درک می کند ملاک و یک مصلحت ملزمه ای را یا یک مفسده ملزمه ای را بدون تعیین حدود و ثغور آن به نحو مبهم و مستحصلید این مصلحت ملزمه علت غاییه برای جعله علت غایی علت فاعلیت فاعل و انقداح اراده انشاء در نفس شارع هست. خب اراده هم که جزء اخیر علت تامه هست پس انشاء حتما از شارع صادر شده. قلت و ذالک لأن الملازمه کفایه 386 تبع آل بیت علیه السلام قلت و ذالک لأن الملازمه انما تکون فی مقام الاثبات و الاستکشاف لا فی مقام الثبوت فعدم استقلال العقل الا فی حالین غیر ملازم لعدم حکم الشرع فی غیر تلک الحال و ذالک لاحتمال ان یکون ما هو ملاک و حکم الشرع من المصلحه و المفسده التي هي ملاک و حکم العقل کان علی حاله فی کلتا الحالتین و این لم یدرکو الا فی اهداهما. عقل به نحو مبهم او رو درک کرده. بله باز در ادامه داره و بل جمله حکم و شر این نمایت و ماه و ملاک و حکم العقل. این ملاک میگه من ملاک ثبوتی که هست ملاکی که عقل رو درک کرده ملاکی که مدرک عقله لا مه و منات و حکمی فعلا و موضوع حکمی کذالک مما لا یکادیت اترق علیه الاحمال و الاجمال در حالی که اینجا احمال اجمال هست. این مطلب ایشون من احمال خونده در دوررش هم هست ضمن بحث ها اونجا ملاحظه بفرمایید. پس همین تعبیر که ملاک فی نظر العقل ان الحکم شرعی تابع للمصالح و المفاسد این در همین 386 کفایه مسبوق هستیم. بله لان الحکم شرعی تابع للمصالح و المفاسد الواقعیه التي اضافه کنیم التي یدرکها العقل ولو به نحو مبهم و مجمل لا للاغراض النفسانيه والاقتراحات الغير العقلائيه. خب کسی اگر این ادعا رو کنه ففیه انه قد تبین در همین صفحه در سطرهای قبل از این عبارت که داشت لعدم کونه مازا مصلحت و مفسده فی نظر العقل در نگاه عقل این عناوین عناوینی نیستند مقطوع الوجوب و مقطوع الحرمه عناوین دارای مصلحت و مفسده نیستند زا مصلحت نه که خود این عنوان ملاک باشه نه به نحو علیت تامه و نه به نحو اختزا که عرض کردیم اینها اون حدیث مشهور هست کلام مشهوریون که من مولا اصل الله مرحوم اصفهانی جور دیگری مش فرمودند ففیه انه قد تبین عدم کونه کونه این عنوان من العناوین ذوات المصلحه. ببینید ذوات المصلحه و المفسده پس اونم فین اورید کونه ملاکن این ذا ملاکن ذوات المصلحه و المفسده به قسمیها به قسمیها به نحو العلیت تامه و به نحو الاقتضا اینها عدم کونه من العناوین فی نظر العقل. آخه عقل این رو درک میکنه دیگه اگه باشه باید درک کنه. بله و تعبیرم داشت که اینها حسن قبح ها اینها لا واقع للحسن و القب ولا لکون شیء وجها موجبا لهما الا فی ظرف وجدان العقل. فی ظرف وجدان العقل. خب ممکنه کسی بگه نه، این عنوان ها ملاک هستند در نظر شارع و عقل ما قاصر از ادراک اوه. کسی این ادعا رو کنه که اینها ملاک هستند در نظر شارع، خب ما سوال میکنیم و اینجا میپرسیم که اگر خود این عنوان، خود این مقطوع الوجوب یا مقطوع الحرمه، اگر خود او عنوان ملاک باشه، نه اینکه زام ملاک باشه، غرض خارجی باشه، اگر خود ای رو بخوایم ما ملاک بگیم، خود این عنوان قبلا هم داشتیم عنوان محضه، خب این عنوان محض باید فعل معنون به این عنوان ان اختیارن از روی اختیار صادر بشه. صدور یک فعلی که معنون به یک عنوان هست ان اختیارن منوط به این هست که اون عنوان مورد لحاظ استقلالی قرار بگیره. در بحث‌های سابق زیل صفحه بله 37 اونجا هم بود این بحث، 3-4 سطر آخر، و این کان العنوان الملازم ملاکن، اونجا این بحث بود. خب اینجا مرحوم محقق اصفهانی میفرماید که این مقدمه اونجا در زیل صفحه 37 داشتیم تقدیم کردیم که صدور اختیاری یک عنوان فعل اختیاری به این هست که مبدأ اون عنوان ان اختیارن باشه، به طور اختیاری صادر بشه و تحقق پیدا کنه، افزون بر این که خود اون فعل که معنون هست، اون ذات متلبس به مبدأ هست، ان اختیارن صادر میشه، مبدأ اون عنوان هم باید ان اختیارن باشه و اختیاریت او به این هست که مورد التفات قرار بگیره. خب مقطوع الوجوب، مقطوع الوجوب اینجا فعلی که معنون به عنوان مقطوع الوجوب هست، خود فعل باید ان اختیارن باشه، مبدأ مقطوع عنوان مقطوع الوجوب که قطع به وجوب و قطع به حرمت هست، او هم باید ان اختیارن صادر بشه و مورد لحاظ استقلالی قرار بگیره. در حالی که عبارت مرحوم آخوند در بحث گذشته تقدیم شد، مرحوم محق اصفهانی اینجا دارن که قطع مورد لحاظ عالیه نه مورد لحاظ استقلالی، بنابراین ما نمیتوانیم فعلی که معنون به این عنوان هست رو او رو صادرن اختیارن بدونیم، یعنی بگیم فعل با این عنوان مقطوع الوجوب یا مقطوع الحرمه، این فعل ان اختیارن صادر شده، نه این رو ما نمیپذیریم. رضا میفرمایند که و این ارید کونه، یعنی همین مقطوع وجوب، عنوان مقطوع وجوب مقطوع هم، و این ارید کونه ملاکن، اگر میخوایم بگیم که این خودش ملاک هست فی نظر شاره، و این لم یدرک العقل، اگر چه عقل او رو درک نمی کنه، به خلاف شق قبلی که گفتیم که ملاکن فی نظر العقل، نه عقل رو درک نمی کنه، لقصوره ان الاحاطه به جمیع خصوصیات، اگر این رو بگیم ففیه ان الفعل یک کبرای بذاریم پیش روی شما، ان که این کبرا رو ذیل صفحه 37 تقدیم کردیم، ان الفعل فعل مکلف اذا کان ملاکه معلوم، اگر ملاکش معلوم باشه، یعنی فعلی که مورد امر یا نهی هست ملاکش هم معلومه، و کان الملاک مثل عنوان المقتوع عنوانا محضا، ملاک هم یک عنوان محض باشه، لا غرضا خارجیا قائما به ذات الفعل کما هو المفروض، که مفروض هم اینه که خودش عنوان محضه، چون تعبیر داشتن که و این اولید کنه ملاکن فی نظر شاهد، تو شق قبلی هم همین بود البته، و این اورید کنه ملاکن فی نظر العقل، منتها چون بحث مسائل و مفاسد اومد تعبیر فرمود تبین عدم کنه من العناوین ذوات المصلحه، همونجا نفرض این که خودش رو میخوایم عنوان در نظر بگیریم، لا غرضا خارجیا قائما به ذات الفعل کما هو، و این عنوان محض بودن مفروض ماست، اگر چنین باشه فلا بد ان یصدره به ماله، یعنی یستره اون فعل به ماله من الملاک، ملاکی که المعنون به الفعلو، که فعل معنون به اون ملاک هست، ان یستره ان اختیاره، یعنی ان یستره الفعل به هازل عنوان الذی یعنون به، که این فعل معنون به او هست، ان اختیارن، و عرض کردیم صدور اختیار او به این هست که هم خود فعلا اختیار و اراده صادر شده باشد، از روی اختیار و اراده صادر شده باشد، و هم مبدع او. خب مقتول وجوب مبدع چی؟ قطعه. قطع اگر بخواهد مورد اختیار باشد باید مورد التفات تفصیلی و استقلالی باشد، مورد التفات و لحاظ استقلالی باشه، در حالی که چنین نیست. والقطع که مبدأ عنوان مقطوع الوجوب هست، این تغییری در کلید واژه عنایت کنید، چون تعبیری اون بود مثل عنوان مقطوع، یعنی مقطوع الوجوب، حالا میفهمید والقطع قطع مبدأ او هست دیگه. والقطع حیث انه فی مرحله الامتثال ملحوظ عالی لا استقلالی فلا یکاد، ببینید نتیجه چی میگیره، میگه فعل با این عنوان از روی اختیار صادر نمیشه، چون مبدع مورد لحاظ استقلالی نیست پس فعل با این عنوان از روی اختیار صادر نمیشه. و القطع حیث انه فی مرحله الامتثال ملحوظ عالی لا استقلالی فلا یکاد یصدر الفعل بما هو مقتوع الوجوب او الحرمه، یعنی با این عنوان بل اختیار، فعل با این عنوانش از روی اختیار نیست. پس وقتی فعلی معنون به یک عنوانی شد، اینجا باید بگیم مبدأ اون عنوان هم باید از روی اختیار صادر بشه، و وقتی از روی اختیار صادر می شود که مورد لحاظ استقلالی باشد. فلا یتصف، خب حسن و قبح داشتیم، حسن و قبح به معنای استحقاق عقاب، استحقاق ثواب، اینها از صفات افعال اختیاری هند. خب وقتی این فعل اختیاری نشد مجالی برای اتصاف نیست. فلا یتصف فعل، این فعل بالحس و القبح عقلا کما لا یتصف بالوجوب و الحرمه شرعا، وجوب و حرمت هم اونها متعلقش اومد اختیاری باشند دیگه. حالا اینجا ممکنه کسی این ادعا رو بکنه که بله قطع بالاخره حضور داره و ما برای حضورش نیاز به التفات استقلالی نداریم، اگر بنا باشه قطع مورد التفات استقلالی باشه باید باب قطع موضوعی رو ما منصد بدانیم، در حالی که بحث میشه، بحث آینده در پیش هست، خب اونجا قطع موضوعی ما مورد التفات استقلالی نیست. ایشون مرحوم محقق اصفهانی فرمود نه، ما یه وقت قطع رو میخوایم عنوان فعل و متعلق تکلیف بگیریم، مورد تکلیف بگیریم، خب این باید مورد التفات استقلالا باشه تا صدور اختیاری فعل با این عنوان تحقق پیدا کنه. اون قیاسی که شما کردید به بحث قطع موضوع قیاس مالفارقه. چرا؟ چون اون قطع موضوعی او عنوان برای موضوع نه متعلق تکلیف و از محل بحث شما خارجید. و دعوا ان القطع صفت حاضرت به نفسها، به نفسها یعنی من دون وساطت الالتفات تفصیلا، حاضرت به نفسها فلا حاجت فی حضورها الى الالتفات الیها استقلالا و الا لزم سد باب القطع الموضوعی. پس اونجا هم باید تخته کنیم. میفرماد و دعوا مدفوعتون، دعوا دفع میشه به ان عنوان مقتوع الوجوب و الحرمه اذا کان عنوانا للفعل و موردا للتکلیف. اگه این چنین بود فلا بد من ان یستر فعل با عنوانش بالاختیار، ولا یجدی مجرد وجوده ولا یقاس بالقطع الموضوعی. چرا؟ فانه قطع موضوعی عنوان للموضوع لال متعلق تکلیف و مورد تکلیف. ولا یلزم من، با این حرفی زدیم صد و باب القطع الموضوعی. و این تعبیر که داشتن قطع حیث انه فی مرحله الامتصال ملحوظون عالیون، خب در بحث گذشته از عبارت مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه تقدیم کردیم این مطلب رو. ایشون اونجا داشتن، اگه خاطر شریف دوستان باشه، اونجا تعبیر داشتن که بله در صفحه 260 کفایه تبع آل البیت دارن که پاراگراف دوم هازا معنی الفعل المتجربه و المنقاده به ما هو مقتوع الحرمه و الوجوب لا یکون اختیاریا فان القاطع لا یقصده الا بما قطع انه علی من عنوانه الواقعی الاستقلالی، هم واقعی هست هم مورد التفات استقلالیه، لا به عنوانه تاریک عالی هست، بل لا یکون غالبا به هذا العنوان مما یلتفت الیه، اصلا مورد التفات نیست، چه برسه مورد التفاته، چه برسه به این که مورد قصد باشه. بله بل لا یکون غالبا به هذا العنوان مما یلتفت الیه. تعبیر مرحوم آخون این هست که بل لا یکون غالبا به حاضر عنوان مما یلتفت الی. تعبیر مرحوم مقی اصفهانی این هستش که بله ولقد حیث انه فی مرحله الامتصال ملحوظ عالی لا استقلالی فلا یکاد یستر الفعل، اینجا بحث اون غلبه نیست. البته عرضم به حضور شما در صفحه 37 ایشون اونجا اگه یادتون باشه به این غلبه اشاره داشتن، فرمودن که فإن کان نفس، اونجا تو بحث تزاحم میان ملاکین بود، نگاه ها فرق داره البته، اونجا بحث نگید تکرار هست، یکی بحث در تزاحم ملاکین بود، یکی بحث این هست اصلا این مقتوع الوجوب ملاک هست یا نه، نگاه بحث فرق داره. اونجا داشتن که در صفحه 37 67 سطحونه پایین صفحه فان کان نفس عنوان مقتوع الوجوب او مقتوع ملاک، فان کان نفس عنوان مقتوع الوجوب او مقتوع ملاک فهو كما سيت ان شاء الله حيث انه عنوان المعز لا انه غرض من المعمول به اول منهن فلا محال يجب ان يسر به عنوانه بالاختيار حتى يتحقق على تعاق الاسيان و سيجي ان شاء الله انه ليس كذلك دائما بل احيانا. این فرمود که بل احيانا گاهی این چنین هست، ولی اینجا در عبارت عرضم به حضور شما که نه. حالا این رو اجازه بدید که بحثش رو ما حواله بدیم به بحث‌های آینده، تعلیق‌های آینده. اونجا بحث ادامه پیدا میکنه و دنبال میشه انشاءالله. قبل از اینکه فعلا جمود رو عبارت کنیم، این تفاوت هست، ولی در صفحه 37 خب اینجور فرمودم. به هر تقدیر مرحوم آخون فرمود که بله، ولا یکاد یکون صفتون موجب لذالک، موجب حسن و قبح عقلی یا منات وجوب و حرمت، الا اذا کانت اختیاریه. و اینجا اختیاری نیست. حالا ممکنه کسی بگه نه، ما یک ملاک واقعی داریم که قائم به این عنوان هست و اینها، که اینم باز در صفحه 38 بود. این شق دیگر بحث هست، اجازه بدید در جلسه آینده دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.